أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدي بروح متحر السامر شهيدان حضرت أبا عبد الله الحسين صلواتي آيات مفرمي موضوع بحث ما نسبت بین فلسفه خلقت و واقعه عاشورا بود. دیروز سه چهار تا نکته عرض کردیم، خیلی سریع مرور میکنم و بعد وارد بحث امروز میشم. نکته اول این بودش که وقتی سراغ آیات در مورد فلسفه خلقت میریم، معروف ترین آیه این است که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فلسفه خلقت عبودیت و بعد از امام سوال میپرسن می‌کنند که خب مردم که خیلی هاشون تو مسیر عبودیت قرار نگرفتن، اختلاف کردند. حضرت به این آیه تمسک می‌کنند که ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم و برای همین اونها رو آفرید. که جمع این دوتا به نظر میرسه آیه دیگری است که در واقع میگه که هدف خلقت این ابتلاء انسان هاست، امتحان انسان هاست. که چهار تا آیه خوندم، این یکیش که شاید از همه بارزتر بود آیه 7 سوره هود بود که هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. خلق لیبلوکم، هدف خلقت این است که شما رو امتحان کنه. دیروز بعد از مجلس دو تا از بزرگواران دو تا نکته تذکر دادن. من حالا اینجا چون در محضر اساتید داریم درس پس میدیم، گفتم اون دو تا نکته هم از باب دفع دخل مقدر تذکرشو بدن. یکی این که من نگفتم فلسفه خلقت شخص امام حسینه، من درباره نسبت فلسفه خلقت و عاشورا دارم صحبت میکنم. حالا بخوایم به ادبیات طلبگی بگیم، یه بحث مقام ثبوت داریم، مقام اثبات. بحث ما ناظر مقام اثباته و به تعبیر دیگری که شاید ساده فهمتر باشه این است که ما برای درک فلسفه خلقت و متحقق شدن به فلسفه خلقت از عاشورا چه استفاده میتونیم بکنیم. نمیخوام بگم عاشورا فقط و فقط تنها فلسفه خلقت، مثلا امام حسین، این اگر سوء تفاهم شده من عذرخواهی میکنم. نکته دوم هم این که دیگه از اساتید فهمیدن، حالا ایشون گفتن مثلا میشه از زاویه ارزش‌های اخلاقی مطرح کرد و این لیبلوکم ایکم احسن و عملا، بحث زیبایی و هارمونی و این ابعاد رو فهمیدن. این هم خب یک زاویه دیگری از ورود میتونه باشه، منتها من مشخصا منظورم این نبود و اتفاقا همین سوال و نکته ایشون موجب شد که من این بحثه همون دیروز رو یک چند تا نکته رو توش اضافه کنم. ببینید فلسفه خلقت لااقل تو این سومین آیه که خوندم این است که لیبلو و کم ایکم احسن عملا، نه که لیخسن عملکم. مثلا خود حسن عمل فلسفه نیست، ابتلایی که خروجش این است که معلوم میکنه که حسن عمل داره. فضل لام غایت روی لیبلو و کم اومده. این یه تلقی هست توی فضای ما، تو فضای سنتی ما، حتی تو میراث اسلامی ما هم رسوخ کرده، میراث فلسفی ما هم رسوخ کرده که ما وقتی میخواییم انسان رو شرح بدیم غالبا میگیم اونجا که میخواییم بگیم انسان رو متمایزش کنیم، که بگیم انسان خلیفت الله، اینو توضیح بدیم، فقط دستی داریم رو ابعاد مثبت. در حالی که توی قرآن این ابعاد مثبت و منفی رو با هم دیگه دست داشته و منم بحثمون رو همین می‌خواستم پیش ببرم که این ابتلاء مهمه، نه خوب شدن. خدا ما رو آیه سوره بقره از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحنو نصب به او هم دکه و نقدس و لک قال اینی علم و مالا تعلمون. استاد ما میگفتن اصدادشون میگفتن خدا به فرشته ها گفت من مقدس نمیخوام، من آدم میخوام. حالا اگه مسئله یک موجود خیلی خیلی خوب بود فرشته ها بودند، نحنو نصب به او هم دکه و نقدس و لک، دیگه چی کم داری؟ خدا میگه نه، من یه چیز دیگری هست. و اتفاقا این جمله فرشته ها رو رد نمی کنه که گفتن اتش الو فیها ما یفسد و فیها و یست گده ما، همونجا که داره بحث خلافت اللهی رو مطرح میکنه، همونجا که داره بحث سجده رو مطرح میکنه، همونجا قبول میکنه این موجود درونش انسانایی هستن که سفک دما میکنن. و انسان شناسی ما که از مشکلاتی گفتم تو بحث فلسفه ما، انسان شناسی ما این است که حالا به تعبیر استاد بزرگوار از زیتون جوادی آمولی این است که میگن حی متعله، در حالی که انسان شناسی قرآن انسانش حی متعله نیست، انسانش از اعلی علیین تا اسفل سافلین است، اسفل سافلین هم انسانه. میگن نکاتی که تو همین آیات آفرینش هست برای خود من قابل توجه بود، هفت جای قرآن درباره این بحث آفرینش و سجده فرشته بر آدم صحبت شده. تو هر هفت موردش ببینید به یه معنی خودمون پوز دادن دیگه، خدا داره فرشته پوز آدمو میده، میگه ببین چی درست کردن بیا سجده کن بهش. تو هر هفت موردش آخر این آیات ختم میشه به اینکه من جهنمو با همینا پر میکنم. من حالا بخونم خدمتتون سوره بقره آیه 34ش میگه از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به آیه 39 که میرسه میگه والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. سوره اعراف در آیه 11ش میگه که قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، با آیه 18 که میرسه میگه لمن تبعک منهم لاملأن جهنم منک و منکم اجمعین، جهنم از شما پر میکنه مثلا پیروای توی اتی آدما. سوره هش آیه 29 میگه فقعوا له ساجدین، با آیه 43 میرسه میگه ان جهنم لموعدهم اجمعین. سوره اسراء آیه 61 میگه از قل للملائکه اسجدوا لآدم، 63 میگه فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا. سوره که آیه 50 میگه از قل للملائکه اسجدوا لآدم، سوره 5 آیه 53 میگه رع المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها. سوره طه آیه 116 دوباره از قل للملائکه اسجدوا لآدم، 124ش میگه نحشره یوم القیامه، اما 127ش میگه لعذاب الاخره اشد و ابقا. سوره صاد آیه 72 میگه فقعوا له ساجدین، 85ش میگه لعن جهنم منک جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین. تمام این هفت موردی که بحث سجده بر آدم اومده تو همین فراز درباره اینکه که جهنم هم از این رو قول میکنه اومده. یعنی انسان شناسی ما باید انسانی باشه که همونقدر که علی توش انسانه که ما همشه مسئله انسانیت علی میبینیم پیامبر میبینیم، همونقدر هم یزید و شمر و اینان هم انسانن و حیوان نیستن و ما توهین میکنیم به حیوانات وقتی میگیم اینا حیوانند. یعنی انسان یه سعی وجودی داره و خدا میگه من انسان و لایزالون مختلفین. من که هدفم عبودیت بود خودم میدونم مختلف آفریدم. آخرین حدیثی که جلسه قبل خوندم طوری که دیگه از بزرگواران دیشب اومد من تذکری داد، گفتن نه این اختلاف رو خدا عمدن ایجاد کرده، فقط اختلاف ما به اختیارمون نیست. بله یه عرصه مهم از اختلافات ما اونجاست که با ابتلاعات به اختیار خود عمل میکنیم، اما اون گفتگویی که حضرت آدم داشت با خدا که من جلسه قبل آخرین حدیثی بود که گفتم، اصلا از آدم سوالش اینه خدا چرا آدم ها رو متفاوت آفریدی، چرا اینقدر مختلفن، چرا یکی مثلا میپرس جلسه نصفه اینه که بودن من فرازهایش رو یادآوری کنم. ببینید چی داره میگه، میگه چرا یه قدر واحد، اندازه واحد، طبیعت واحد، رنگ واحد، الوان واحد، اعمار واحد، عمر واحد، ارزاق واحد، چرا همه چیزشون رو مثل هم قرار ندادی؟ اینا هیچ کدوم به اختیار رد نداره، مثلا عمر ما، روزی ما، نمیدونم اندازه ما، شکل ما، رنگ ما، اینا کدومش به اختیار ماست؟ میگه اصلا من این تفاوت رو قرار دادم تا زمینه ابتلا مهیا بشه. برای همین ابتلا دو تا مؤلفه داره، یه مؤلفش این تفاوتی که خدا قرار داده، مؤلفه دومش اختیار دادن به ماها. بعد تو این فضا خدا آیا هدف خلقت محقق میشه یا نمیشه؟ چرا محقق میشه؟ ولی خودشون آیه قبلی گفت ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولی ذالک خلقهم، برای که این رحم و نسبت به اینها داشته باشم. خب این ابتلا، من در واقع میخوام این بحث ابتلا رو یه مقدار بازش کنم. منتها یه آیه دیگری که تو فلسفه خلقت هست که باز به اینها گره میخوره، تو احادیث هم به اینها گره زدن. این در واقع من سه تا آیه رو تا حالا خوندم خدمت شما. آیه چهارمی که میخوام بگم این آیه است، همتون شنیدید افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون. اساسا بحث فلسفه خلقت که نقطه مقابل عبث بودنه، حکیمانه بودن فلسفه داشتن، نقطه مقابل عبث بودنه دیگه، درگرای این است که انکم الینا ترجعون یا لا ترجعون، درگرای مقابلش چه ترجعون. یعنی اساسا شما اگه آخرت و انتهای کار و اون فراتر رو در نظر نگیرید نمیتونیم فلسفه خلقت رو درست توضیح بدیم. من حالا تو این بحثه فلسفه کلامی هم مقداری تو سابقه کارهایی داشتیم، از اشتباهات ما به طبع غربی ها تو بحث عدل الهی که اشتباه دامنگیری تو فضای فلسفی ما این است که ما عدل الهی میخواد تو دنیا حلش کنیم. شهید پتری با همه عظمت و خوبی که دارن و واقعا هم رهگشای ما بودن خیلی جاها، عمده کتاب عدل الهیش داره تبیینی میده، تبیین ارسطو و افلاطون رو تلفیق کردن فلسفه ما. حالا دوستان میدونن بحثش رو، اون خیر مطلق آره، افلاطون ارسطو خیر کثیر شر قلیل، قائل این تلفیق و ترکیب ترکیب کردن، اینو بحث کردن. در حالی که ما از براهینمون برای اثبات معاد برهان عدالته. یعنی ما این برهان چی میگه؟ میگه دنیا ظرفیت عدالت ندارد. یعنی ما مفروضمون، پیشفرضمون تو معاد باوری این است که دنیا نمیتونه توش عدالت محقق بشه. برای همین ما آیه میگیم که حکمت خدا هم بدون رجوع الله توجیه نداره، عبثه. خب برای همین اگر ما خواهیم فلسفه خلقت درست دست داریم روش، چاره ای نداریم که بگیم تا حالا بحث من یکی این بود، عبودیت بود. نکته دوم بحث این که این عبودیت در فضای اختلاف انسان هاست. نکته سوم این است که این اختلاف امکان ابتلا رو مهیا میکنه و خدا اصلا این فلسفه خلقت رو باید با ابتلا بفهمیم. با ابتلا بفهمیم، ببینید حالا من این ثمراتش خیلی به نظرم ثمره داره توی هم قرآن شناسی ما، هم توی زمینه های مختلف همین بحث معرفتی. ما وقتی انسان رو جدای از ابتلا میفهمیم خیلی از آیات برامون گنگ میشه، برامون غیر قابل توجیه میشه، یا لااقل مجبوریم علل مبنای خودمون تفسیرش کنیم که این مبنای ما با خود متن آیه ناسازگاره. از مصادیق بارزش این آیات آیه امانته. حالا من قبل از آیه امانت دوست آیه دیگر رو یادداشت کردم، بله همین آیه امانت رو دقت کنید. آیه امانت که دوباره کاملا ناظر به نظر من ناظر فلسفه خلقت جو با بقیه آیات سازگاره، یعنی تو این فضاست. میفرماید انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. سماوات و ارض و جبال یعنی همه چی، من به همه چی عرضه کردم. فابین یحملها یحملها و اشتقنا منها، هم پرهیز کردن هم ترسیدن، کم آوردن، سختشون بود. و همه حل انسان، انسان این بار رو برداشت. خب روال عادی بحث این است که من یه امتیاز فوق‌العاده بالایی میخواستم بدم، هیچی جرأت نکرد اینو برداره، این برداشت. اقتضای عادی این است که به به آفرین چقدر تو خوبی. در آیه چی میگه؟ انه کان ظلوما جهولا، دقیقا نقطه مقابلش. خب چون مبنای ما این بوده که فقط این انسان رو تو مثبتش ببینیم، المثال رو نگاه کنید. علامه طباطبایی به این آیه میرسه، میگه آقا میدونی چرا گفت ظلومن جهولا؟ چون عدولن علامتن میخواست بگه، چون انسان اوج انسان عدالت نیست، عدول بودنه، باید برای ظلومو بگه. چون اوج انسان عالم بودن نیست، علامه بودنه، برای این جهول باید بگه. نقطه نهایی صفرشو میگه که نقطه نهایی اونور معلوم بشه. توضیح میده رو این فضای مثبت، در حالی که به نظر من اگه ما تو همون فضای عادیش میرفتیم، نه خیلی آیه همین ظلم جهولا است. یعنی علاوه توضیح المیزان رو بخونید، آخرش این است که انگار خدا میخواست بگه عدولن علامتن، مثلا حالا گفت جهولن ظلم جهولا، در حالی که آیه خیلی تو روالشه. میگه اون امانته، اون امانته که وقتی میخواستیم بدیمش فرشته ها گفتن آقا یه خیلی فلان فلان شده است، اون امانته که خواستیم بدیم که البته انقدر ارزش داشت همه فرشته ها گفتیم سجده کنید. اون امانته رو که دادیم که فرشته‌ها شاکی شدن، گفتن ما مقدسیم، این مقدس نیست. اون امانته بله وقتی خواستن برش دارن، اغلبشون علل عموم ظلوم جهول در اومدن، نتونستن حق امانته رو ادا کنن، امانته رو نتونستن مسئولیت رو درست قبول کنن، نتونستن اون خلافت اللهی رو آنگونه که شاید و باید محقق کنن. خود علامه یه بحث خیلی قشنگی داره درباره فطرت، که آیا فطرت مسخ فطرت یعنی چی؟ این مسخ فطرت یعنی فطرت از بین میره؟ بعد الان نکته قشنگی میگن، میگن که اگر مسخ فطرت این باشه که فطرت از بین بره که بیفایده است. یعنی تمام جهنمی ترین جهنمی ها فطرتشون فعاله و اگر فطرت توضیح الان میده، میگه اگر فطرتش از بین بره عذاب معنی نداره. مثلا یکی میشه خوک، این آدم تعبیر علامه زیل همون آیت میگه فهو انسان خنزیر، نه فهو خنزیر، فهو انسان قرده، نه اینکه فهو قرده. این تو مسته که رخ داده میگه این انسان خوکه، این انسان میمونه، نه اینکه این میمون شد. میگه اگه این فقط میمون بشه، میمون که از میمون بودنش معذب نیست. من گفتم پینوکیو رو نمیدونم دیده بودید یا نه، اون بچگی اون میدید پینوکیو، یه قصه‌اش که میره پینوکیو خر میشه، بعد همه خرا میگه خب چیه خریم دیگه محممون، اونم خیلی ناراحته که خر شده. میگه نه خیلی بدی، چرا خر با خر خریم، خر چیز بدی نیست. فطرت یعنی اگه کسی خر شد بفهمه خر شده، اگه کسی میمون شد، اگه کسی خوب شد بفهمه میمون شده. برای همین است که این فطرته تای جهنم هم فعاله، برای همین میفهمه عذاب میکشه. خب ما این فطرته رو بعد یه جوری توضیح بدیم که تا تای جهنم بیاد، یه جوری توضیح بدیم ابتلا رو توش توضیح بدیم. خب وقتی ما ابتلا رو درست توضیح نمیدیم تو ادبیات رایجمون چی میشه؟ تو زندگی میخوایم مشکلاتمون، تو دنیا میخوایم مشکلاتمون حل کنیم، انتظار داریم اون همه ما تو زندگیمون افتادیم که یه زندگی خوب و راحتی داشته باشیم، حالا با کم و زیادش، با همه توجیه داریم که ما خونده بلدیم براش بکنیم. این عملا همین دیگه، حالا همه یاد دیدیم مزایا و ایناش هم براش دوباره هستیم دیگه، یه زندگی خوب و راحت. و وقتی مشکلات تو زندگی پیش میاد غالبا ناراحت میشیم. این فرازی که من میخواستم در واقع گره بزنم به بحث کربلا همینه. کربلا اون جمله حدیث البلاء للولاء رو داره باز میکنه، میگه ببینید هر که در این دار مقرب تر است جام بلا بیشترش میدن و این اشتباه نشده در نظام عالم. یعنی خدا حواسش بود که قرار امام حسین رو بکشند، این از دست خدا در نرفت. یعنی نظام عالم خدا یه جور نچیده بود که حتما آقای داده داره یه دفعه چرا اینجوری شد، امام حسین داشت میگفت اشتباه شد و حواسمون نبود. نه، یعنی تو برنامه الهی، تو برنامه کلان الهی، این برنامه کلان الهی توجیه نمیکنه کار یزید رو، همین دوستان دیگه میدونن این بحثا رو، ولی تو برنامه کلان الهی اصلا حفت جنه بالمکاره، اساسا سختی دیدن، سختی کشیدن جزئی از برنامه خلقت ماست. میگه من تو عدل الهی مسیر اشتباه رفتیم، هی میخوایم توجیه کنیم که نه، در مجموع خوبیاش بیشتر از بدیاشه. نه، بدیاش بیشتره به خاطر که قرار امتحان کنن. آقا جریان عاشورا بعدش مثلا بعدش خیلی پره، بله تو کل نظام احسن خوبیش بهتر، ولی جریان عاشورا خیلی بد، خیلی کار بدی کردن، خیلی کار بدی کردن. منم از بد بودن این کتاب بیاین، ولی تو نظام خلقت بفهمیم و تو نظام خلقت بدونیم خیلی خیلی کار بدی میکنن و ما هم قرار خیلی کار بدی بکنیم. وقتی نظام ابتلاع شد، یکی از ارکان مهم انسان شناسی میشه توبه. و تو بحث فلسفیمون من نیدم لااقل بپردازیم مسئله توبه. چرا؟ چون عمده بحث فلسفی ما سبقه ارسطویی روش پررنگه. تو سبقه ارسطویی انقلاب ذات محاله، ما حرکت جوهری هم آوردیم از اون طرف هم انقلاب ذات آشگیر داریم. اصل بحث توبه اینه که آقا جون ایتولا جوادیمونی تعبیر قشنگی از این دوتا واقعه میکردن، میگفتن انسان این ها میخواد انسان رو بشناسید، دوتا آیه خیلی جالب، یکی بلعن باورا، یکی ساحرهای فرعون. بلعن باورا الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تتركه یلهث. من تعبیر خودم، این تعبیر ایتولا جوادی نیست، میگم که ترجمه که قرآن فحش داده اینجاست، مثل سگ میمونه بری طرفش پارس میکنه بیای عقب پارس میکنه، فحش دیگه. تنها جایی که خدا به یکی فحش داده بلعن با اوراست که حالا فحش داده شوخی میگم دیگه، دوست اصلا دیگه میدونن دیگه، بلعن با اوراست که آتیناه آیاتنا، آتیناه آیاتنا. تو قرآن هر چی نگاه کنید اوتول کتابا بدن تن، هر چی آتینا الکتاب آتینا داریم خدا مدح کرده، تنها مورد مذمت آتینا یه مورده. ما بهش آیات دادیم، ما بهش نشانه ها دادیم، ظرف چند دقیقه از بالای بهش رفت تای جهنم، داستان شده که دوستان میدونن دیگه که با موسی در افتاد و به خاطر قدرت اینا. نقطه مقابلش ساحران فرعون،
صاحب فرعون به تعبیر تو به جواده اون تعبیر قشنگه من است، قبل از این که این مبارزه رو شروع کنن، این لنا لعجلا این کنا نحن الفاعلین، قال نعم انکم اذن لمن المقربین، مقرب فرعون شدن. مقرب فرعون کجای جهانه؟ تای جهنم. فرعون تای جهنمه دید، مقرب فرعون تای جهنمه. وقتی که عصا رو انداخت و چیز شد و اینا همشون فقط چی آیه شو دارم، همه به سجده افتادند این ساحران. سجده افتادن یعنی چی؟ آیت الله جوادی توضیح میدن، توضیح درستی هم هست. میگه این سجده چیه؟ اون آیه سجده که الان بخونم همون بعد سجده بریم، میگه سجده کن و به قرب برس. سجده مقام قربه، یعنی ظرف چند دقیقه از قرب فرعون رفتن تو قرب خدا. بنابراین با اون ظرف چند دقیقه از قرب خدا رفت تو قرب فرعون. این انسانیست که ماهاش سر کار داریم. خدا این انسان آفریده، یعنی شما هیچی نمیتونی خود حساب کنی. ظرف چند دقیقه میتونی بالای بهش باشی، چند دقیقه بعد تای جهنم. و اگر ما بتونیم این بحث ابتلا رو تو زندگیمون جدی بگیریم، معادلات ما رو به شدت به هم میزنه، سبک تصمیم گیریم رو به هم میزنه. ما هیچی، سبک تصمیم گیری حضرت امیر رو به هم میزنه. خیلی عجیبه این حدیث، همه تو شنیدید. حضرت علی فرمود که عرفت الله به فسخ العزائم. شنید دیگه؟ عزائم یعنی تصمیم خیلی سنگین، مهم، عزیمت. عزیمت و تصمیم خیلی جدیه. سوال، عزائم امیرالمؤمنین کارای خوب بوده یا کارای بد بوده؟ ها؟ شک داریم کار خوب بوده؟ بهترین کارا بوده دیگه. بعد امیرالمؤمنین میگه من که امیرالمؤمنینم، من که لم کشف القطاع مزدت و یقینا، من با این مقامم خدا رو با اینکه عزائم منو به هم زد شناختم. عزائم من دیگه، عزائم دیگه که به درد نمیخوره. یعنی اینجوری نظام خلقت، نظام خلقت اومدیم ابتلا بشیم و تو امتحانم قرار نیستش که هیچ خروجی خاصی مد نظر خدا نیست. خدا بهترین عالم‌ها رو داشت، بهترین موجودات رو داشت. آقا ما اومدیم عدالت رو تو جهان محقق کنیم. آره جون خودت. ما اومدیم چه؟ نه، ما فقط یه کار اومدیم، اومدیم بنده بشیم. بنده یعنی بگیم چشم، یه کلمه چشم. آقا یعنی چی بگیم چشم؟ یعنی تو ابتلاعاتی که پیش میاد، تو هر ابتلایی ولو عزیمت بزرگی داشتیم، ولو عزیمت امیرالمؤمنینی داشتیم، اگر فهمیدیم الان خدا نظرش عوض شده، الان نظرش عوض شده، بدای دیگه ما عبده بشه این کما عبده بالبدا، و هیچی خدا مثل بدا عبودیت نشد. یعنی ما اینو درک کنیم، اصلا چرا ما عبده بشه این کما عبده بالبدا، یعنی ما درک کنیم آقا قرار تصمیم سخت بگیری، بررسی کنی، فکر کنی، عقلتو با نهایت توانت به کار بذاری، اما رفتی جلو، یه دفعه موقعیت عوض شد، باید تصمیم عوض کنی، تصمیم عوض کنی. مثل آب خوردن کلن همشو، آقا میدونی من چقدر زحمت کشیدم، میدونی من چقدر کار کردم، میدونی من چقدر به کجا رسیدم. ببخشید امروز هم مقداری طولانی شد، من برم سراغ این فراز روزمون. خب غالبا امروز روزه حور رو میخونند، تناسبی هم داره به بحث ما. حور هم دقیقا همینه، یعنی من نظرم حور هم یه اشتباه محاسباتی داره. ببینید قبل از اینکه این جمله حور رو بگم، دو تا جمله از امام حسین علیه السلام بگم. تو کامل و زیارات این دو تا مطلب صفحه 75 اومده. دو تا نامه امام حسین خطاب محمد حنفیه داره، یکیش از تو مکه، یکیش از تو کربلا. تو نامه اول کتب حسین ابن علی من مکه الی محمد ابن علی، بسم الله الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی الی محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم، اما بعد فان من لحق بی استشهد و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح. کسی به من ملحق شد شهید میشه، کسی هم ملحق نشد هیچگاه پیروزی نخواهد دید. یا پیروزی، یعنی پیروزی همون شهادته تو این منطق. جمله دومش که حالا این یکی بیشتر محل تأکید من بود، این است که این یکی از کربلا نوشت. کتب حسین ابن علی الی محمد ابن علی من کربلا، بسم الله الرحمن الرحیم، من حسین ابن علی الی محمد ابن علی و من قبله من بنی هاشم، اما بعد فکأن الدنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل و السلام. میگه آقا اگه میخوای حسینی باشی، اگه میخوای بفهمی من چه مبنایی دارم که من میگم چجوری فلسفه خلقت رو به تو دارم آموزش میدم، این هستی اولا باید به من ملحق شی، به من ملحق نشی به اون که باید برسی نمیرسی، به هیچ پیروزی نمیرسی. به منم ملحق شی بدون منطق من چیه؟ منطق من این هست که گویی دنیایی نیست و گویی جز آخرت نیست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، هم رو داره میگه. این اساسا من تو افق میاندیشم که همه مدار تصمیم تو آخرته. بعد خب خور مشکلش چی بود؟ خور مشکلش به نظر دقیقا همین جمله بود. وقتی که اون دیگه همه دوستان میدونن دیگه توی ارشاد شیخ مفید اومده این تیکه که میگه که وقتی که میره سراغ عمر سن دیگه تو واقعا قصد داری با این بجنگی؟ قال علی عمر سن ای عمر اما قاتلون انت هذا الرجل، واقعا قصد داری بجنگی؟ قال ای والله قتال ایسر و انت تثبت الرؤوس و تطیح الایدی، بله یه جنگی که ساده ترش که سرها پرتاب بشه دستا قطع بشه. گفت افما لکم فی ما عرضه لکم رضا، خلاصه این توافقهایی کرد یه صحبتهایی کرد نمیشه کتابیت به قول خودمون؟ گفت نه. خب کم کم شروع کرد از لشکر فاصله گرفتن. مهاجره بودن اوس گفتش که کجا داری میری؟ میخوایی به جنگی؟ گفتش که نه. گفتش که بعد میبینه که این داره میلرزه. گفت همون شنید دیگه. گفت از من میپرسن اشیای اهل کوفه کیه؟ میگفتم تو. فما هذا الذي ارامنك؟ فقال له هو اني والله اخير نفسي بين الجنه والنار فوالله لا اختار على الجنه شيئا ولو قطعت وحرقت. من دارم خودمو بین بهشت و جهنم مخیر میبینم و به خدا قسم بر بهشت ترجیح نمیدم هیچ چیو، بلکه تیک تیکم کنه و آتیشم بزنن. خب آقای هور عزیز ما چرا الان؟ چرا اینقدر دیر؟ البته امام حسین توبه پذیره، خدا توبه پذیره، البته قرار است هر این کارو بکنه که ما یاد بگیریم تو نظام عالم، اما چرا اینقدر دیر؟ خودش وقتی میاد خدمت حضرت بگه ما زنن تو ان القوم یردون علیه ما عرضته علیهم ولا یبلغون منک هذا المنزله. من فکر نمی کردم اینا اون که تو بهشون بگی با تو خلاصش معامله نکنن و تو رو به این وضعیت برسونند. خب چرا اینجوری فکر میکردی؟ چه مدل محاسباتی داشتی که اینجوری فکر کردی که تا صبح عاشورا هنوز باورت نمیشد؟ چه درکی از جامعه داشتی؟ چه درکی از خودت داشتی؟ چه درکی از وضعیت داشتی؟ اما با همه این اوضاع خلاصه میادش دیگه، میاد به حضرت هم میگه میدونید ما مهمترین مشکل ما این است که من میگم در قبال اهل بیت مهمترین مشکل اون است که اهل بیت خیلی خوبن، کاش اینقدر خوب نبودن، گاهی وقتی سیلی بزنن در گوش آدم، آدم بشیم ما کار بد میکنیم بعد توبه میکنیم راه میدن دوباره راه میدن دوباره راه میدن بابا دست نهار تا یه بار بزن در گوش آدم میزن. پرم به نظرم مثال این بود. ثم لم یزل یقاتل حتی قتل رحمه الله فاحتمله اصحاب الحسین حتی وضعوه بین یدی الحسین علیه السلام وله نمد. خلاصه رفتش رو دیگه در مقابل رکاب حضرت جنگی تا اینکه انداختن شد افتادن دیگه، در حالی که رمق مختصری درش مونده بود این اصحاب آوردنش برای حضرت. فجعل الحسین یمسح وجهه و یقول انت الحر کما سمتک امک. ببینید این همه چیز برمیگرده یه نقطه مثبت پیدا میکنه تو این آدم، اسمش تو حری همون گونه که مادرت نام میده، انت الحر فی دنیا و انت الحر فی الاخره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم غالبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز تا نیامرزدی از دنیا مبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، توفیق درک ابتلاعات خودت و درک وظیفه ما در این ابتلاعات رو به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جزء یاران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جزء منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. حاجت همه حاجتمندان به ویژه این مردم مظلوم غزه و نجات اونها از دست ظالمون رو با عنایت امام زمان و با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.